به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. سلام، اوقات به خیر و مهر. هفته گذشته در مورد آلودگی هوا با شما صحبت کردم. در یک شرایطی بودیم، خصوصا در شهر تهران، که از حد مجاز گذشته بود و شرایط بسیار پرخطری رو برای همه هموطنان ما در شهر تهران و همچنان در کلان شهرها فراهم کرده بود. حتما شنوندگان محترم که در شهر تهران هستند میدونن که آن چیزی که ما به دست آوردیم از برکت باران و رحمت برفی بود که خداوند مهربان بر ما نازل کرد و به مدد این عنایت الهی ما از آلودگی هوا کمی رهایی پیدا کردیم تا بتوانیم آسمان آبی رو ببینیم و نه همچنین کمی نفس بکشیم. اما همچنان در شهرهای بزرگ شنوندگانی هستند و هموطنان عزیزمون که دچار آلودگی هوا هستند به دلیل ضعفی که ما در نظام برنامه‌ریزیمون در حقیقت داریم. فکر میکنم یه بخشی از این مسئله فرهنگی کاملا، یعنی اگر بخوایم به این موضوع ربطش بدیم که چرا حالا تو رادیو فرهنگ داریم در مورد آلودگی هوا و در این برنامه، در مقدمه برنامه در مسیر پیشرفت داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، بذارید که لحظه ای تأمل کنیم تا دوباره بیشتر ربطش رو پیدا کنیم. آقای دکتر فرخی سلام، صبحت بخیر. همکار پژوهشگر و خوبم در استدیوی برنامه در مسیر پیشرفت.
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خب شما هم ابتدای برنامه به درستی به مسئله آلودگی هوا اشاره کردین. اتفاقا تو این چند وقت بارها ما در آستانه این قرار گرفتیم که اعلام بشه شرایط هوا در وضعیت بسیار ناسالم قرار داره. من با یکی از کارشناسای هواشناسی صحبت می‌کردم، می‌گفتن شرایط بسیار ناسالم یعنی دیگه خیلی بد، یعنی وضعیتی که به هر حال میتونه برای خیلی از سنین حتی جوان‌ترها هم بسیار خطرناک بشه. حالا به هر صورت هم وضعیت باده داشتیم، هم این مدت بارش باران و برف، خدا رو شکر کمی وضعیت بهتر شد تو بسالی هوا. اما خب امروز هم به مثل هفته های قبل میخوایم درباره بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسائلی که در این زمینه هست گفتگو کنیم. من در خدمت شما هستم.
به نظر شما چرا آلودگی هوا رو من به عنوان یک موضوع فرهنگی مطرح میکنم؟ دیدگاه شما چی؟
خب ببینید، بحث آلودگی هوا وقتی که ما دربارش داریم صحبت میکنیم یک سری مسائل ریز و جزئی داره که این مسائل ریز و جزئی خیلیش به فرهنگ برمیگرده. یعنی از بحث مسئولیت پذیری مسئولین در این حوزه بگیریم،
بله،
تا اینکه اصلا خود شهروندان به مقوله آلودگی هوا چطور نگاه میکنن، همشون به این نظام فرهنگی کشور ما برمیگرده.
میدونید یکی از دلایلی که اظهار میکنن مسئولین به خاطر آلودگی هوا، دلیلش اینه که ما گاز به اندازه کافی نداریم که به نیروگاه‌های در حقیقت برقمون بدیم، ناچاریم که مازوت مصرف بکنیم. و بعد هرچی هم تلاش میکنن که به مردم بگن آقا محبت کنید، زحمت بکشید، بله، که مصرف رو کمتر کنید،
بله،
فصل زمستان البسهش متفاوت از فصل، بله، بهار و تابستانه. اما گویا از حیث فرهنگی ما هنوز به این بلوغ لازم نرسیدیم که فصل زمستان و پاییز و زمستان باید یه مقدار البسه هم متفاوت بشه.
دقیقاً. آره، ولی یعنی اتفاقاً همین نکته که شما فرمودید نکته بسیار درستیه و یک موضوع دیگه هم هست که بازم فرهنگیه. مثلا عدم استفاده از خودروی شخصی. خب اینم یه حوزه فرهنگی دیگه، بحث فرهنگسازی به نظام فرهنگی کشور برمیگره، به اینکه یک فرهنگ توجه به منافع عمومی،
بله،
که هر شهروند توجه کنه به منافع عمومی، یک بحث فرهنگ زیرمجموعه فرهنگ و فرهنگسازی جدی میخواد و در این سالها باید صورت میگرفت. حالا کم و زیاد صورت گرفت ولی معلومه کامل، ولی بالاخره مشخصه که هنوز کاملا اتفاق نیفته و میتونیم نتیجهشو مثلا در یک موضوع مثل آلودگی هوا ببینیم. بله، حالا به هر حال انشالله که بتونیم توی این حوزه کارهای فرهنگی بیشتری انجام بدیم
با مشارکت مردم. این برنامه در مسیر پیشرفت است که میشنوید. آقای فرخی، بله. یکی از دلایل حضور شما در اینجا اینه، بله. که شما نماینده مخاطبان و شنوندگان ارجمند هستید که آن چیزی که در حقیقت نقطه نظرات اونهاست رو هم مطرح بکنید.
بله.
میشه در مورد سوال برنامه؟
بله، ما میخوایم امروز، خب با توجه به این که میخوایم درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کنیم، از مخاطبانمون در برنامه میخوایم بپرسیم که به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضوعی هست و نظرات و برحال موضوعاتی که میتونن در این باره مطرح کنن رو میتونن به سامانه پیامکی 30558 برای ما ارسال کنن و ما پیامکشون رو حتما میخونیم و بررسی میکنیم. به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سالها یک نقصی که دربارش شاید وجود داشته اینه که با بدنه عمومی جامعه ارتباط خاصی نداشته. برای همین این وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خیلی از اقشار جامعه همچنان یه جورایی نامعلومه. یعنی اگر شما با درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی با عموم جامعه صحبت کنید، همچنان میگن خب این شورا رو ما فقط اسمشو در خبرها شنیدیم، یا مثلا از سوی یک سری نهاد خاص شنیدیم، یا مثلا در یک گفتگوی رفتن، یک جلسه‌ای بوده، به هر حال اخبار هم منتشر کرده و اخبار دربارش گفته، مردم در این حد شنیدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، و همین خودش یک چالشه. و برای همین ما امروز پرسیدیم که به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه موضوعاتیه. ببینیم که اولا مخاطبون انقدر شناخت دارن که به این سوال پاسخ بدن، و اینکه از نظر اونها باید چه مقولاتی رو به عنوان وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفت.
اونجا این مسئله مهم میشه که مخاطبان ما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستن. مثل این میمونه که مخاطبان رادیو ورزش ندونند که اخبار و اطلاعات مرتبط با مثلا فدراسیون فوتبال رو ندونند.
بله درسته.
اگر کسانی که فعالان عرصه فرهنگ و هنر کشور هستند در جریان اتفاقات و رخدادهای جدی حوزه
فرهنگ
هستن، در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی نتونن رصد کنن و پیگیری بکنن، خب این یک ضعف خیلی بزرگیه. بخشش به خود ما برمیگرده و این برنامه تلاش داره که
این برنامه به دنبال جذاب سازی حوزه فرهنگ هستش که مخاطبان برن به سمت اینکه شناخت بیشتری از ارکان ها و نهادهای فرهنگی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست بیارن
و بعد مطالبه کنن.
بله قطعاً.
به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیز است؟ نظرات و پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. در مسیر پیشرفت دوشنبه ها ساعت 10:30 رادیو فرهنگ.
سوالو شنیدید، سامانه پیامک 30558 پل ارتباطی است که شما میتونید نقطه نظرات خودتون رو به عنوان یک فعال فرهنگی و همچنین به عنوان شنونده رادیو فرهنگ ارسال بکنید. همکار خوبم جناب آقای فرخی حتما به اونها نگاهی خواهد انداخت و انعکاس خواهد داد نقطه نظرات شما رو. اجازه بدید در ابتدای برنامه که هستیم یه مروری به برنامه گذشته داشته باشیم و یک بخشی کوتاهی از آنچه که در برنامه گذشته مطرح شد رو به سمع شما برسونیم، و البته این که به نظر شما، چون این برنامه از طریق سامانه وبگاه رادیو فرهنگ radiofarhang.ir از طریق تصویر هم قابل دریافته و همچنین از طریق ایران صدا که همکاران خوبم در ایران صدا این زحمت رو میکشن و این تصاویر استودیو رو به شما منتقل میکنن. البته پیام رسانهای بله و ایتا هم پل ارتباطی دیگه ایست که میتونید با اون با ما در ارتباط باشید. بذارید که ما یک خلاصه از آنچه که در هفته گذشته بود رو تقدیم حضورتون بکنیم. دوباره به استودیو برمیگردیم.
خب قاعدتا تشکلهای دانشجویی همیشه این دغدغه رو دارن که شورای عالی انقلاب فرهنگی یه نواقصی داره که چون خیلی هم متناسب با فضای دانشگاهه، دنبال این میرن که حالا انتقاداتشون رو برسونن و اینها. ما هم جز تشکلای بودیم که خیلی تخصصی مثلا 4 سال سعی کردیم کارگروه تشکیل بدیم روی شورا کار کنیم و صرفا به عنوان یک مردم، به عنوان یک ملت باید عملکرد مسئولین رو نقد کنیم، یعنی وظیفه ارائه طرح نداریم. ولی خیلی وقتا به ما اینطوری انتقال داده میشه که شما وقتی میتونید نقد کنید که جایگزین داشته باشید.
خانم فیروز آبادی
خیلی وقتا دانشگاه تو اون ساختارها نیستن و صرفا یه چیزی رو از فضای خارجی دارن میبینن و حتی اطلاعات کامل هم از فضای داخلی بهشون نمیرسه. ببینید مثلا ما وقتی میخواستیم این پیشنهادی که داریم رو بنویسیم، ما اصلا یه سری از سندهای شورای عالی انقلاب فرهنگیمون شاخص نداره، که حالا من الان دیدم تو این سند تحول به این مسئله
این رو ما به عنوان وظیفه خودمون در نظر گرفتیم. به عنوان در حقیقت یک وظیفه دائمی و یک هدف دائمی برای ما مسئله میشه.
مأموریت
مثلا فرض بکنید که الان تو برنامه هفتم یه چیزی که شاید تو هفته‌های آتی در مجلس و دولت و اینها نهایی بشه،
بله،
چیزی که ما داریم در شورا دنبال میکنیم برای اولین بار و امیدواریم به همت دولت محترم دنبال بشه، این همین بحث پیوند
آقای فرخی. بله. بخش از برنامه شنیدیم. ما هفته گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم که خب میدونید شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سندی رو،
بله،
بعد از مدت‌ها فعالیت و جلسه و کارگروه درست. و اینها منتشر کرد و مصوب و ابلاغ کرد به عنوان سند تحول شورای انقلاب فرهنگی.
بله درسته.
خب اولین چیزی که به نظر شما میرسه اینه که مخاطب این سند کیه؟
مخاطب این سند طبیعتاً باید اهالی فرهنگ و میتونیم بگیم اساتید دانشگاه و کسانی باشه که در این حوزه ها نظری پردازی میکنن دیگه.
خب نه دیگه، وقتی ما میگیم سند شورای، بله، تحول، سند تحول شورای انقلاب فرهنگی،
پس باید قاعدتاً خود اعضای شورای انقلاب فرهنگ باشن،
یعنی اولین کسی که مخاطب، بله، سنده یک سنده دیگه که باید خود شورای عالی انقلاب، بله، فرهنگی رو متحول کنه.
بله درسته.
ولی ما در اهداف، مأموریت، یه بخشی البته در حوزه وظایف و فعالیت‌هایی که در انتهای سند ذکر شده، بله، به شورا برگشته، بله، یه تقسیم کاری رو، بله، دقیقا تعریف کرده، شورا خاص خودش رو دقیقا تعریف بکنه. درست. اما در اکثر موارد خصوصا در اهداف و مأموریت این نگاهو نداریم که،
بله،
این سند تحول برای تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
دقیقاً همینطور. اتفاقا من خدمتتون عرض کنم یک نکته. خب من یک نگاهی که می‌کردم به اهداف تشکیل این شورا که در 19 آذر ماه سال 1363 به فرمان امام خمینی رحمت الله صورت گرفت، خب بحث گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شونات جامعه، تقویت انقلاب فرهنگی، اطلاع فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار قرضدارگی از اهداف اولیه تأسیس شورا بوده.
بله.
بعد در سال 1371 باز هم در اهداف این شورا یه سری بازنگری‌های هم مثلا صورت گرفت. ولی خب در هر صورت در تمام این سال‌ها میتونیم بگیم که وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه حوزه سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی شده و عرضم به خدمت شما که در این زمینه حالا من در طول برنامه صحبت میکنم یک سری انتقادات دارن کلن به بحث شورا و حالا وظایفی که براش هست و اینها. انتقاداتش من جمع‌آوری کردم تو چند نکته، حالا مثلا فعالان فرهنگی و خیلی از منتقدان و روزنامه‌نگاران که در حوزه فرهنگ قلم میزنن یک سری انتقاد داشتن، تو من انتقادش من جمع‌آوری کردم، حالا ان شاءالله در فرصت در برنامه ان شاءالله فرصت شد حتما خدمتتون عرض می‌کنم.
بذارید اول یک دیدگاهی که از نمایندگان مجلس رو در این باره بشنویم، بله، که اگر اون قطعه مربوطه آماده باشه همکارانمون پخش بکنن، بعد دوباره با هم دیگه در مورد این موضوع گفتگو خواهیم کرد.
این قطعه هنوز بکنم آماده نیست، ولی خب در مورد این که چه انتقاداتی هست به شورا تو این سالها مسائل زیادی مطرح شده. یکی مثلا بحث بعضی ها مطرح میکنن که بحث عدم اجرای مصوبات این شورا و این مسئله که این شورا به هر حال مصوباتش آیا در حکم قانون هست یا خیر و مسائلی از این دست همچنان در این سالا مطرحه.
خب اجازه بدید بریم اتاق فرمان برگردیم.
به نظر شما مهمترین وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی چه چیز است؟ نظرات و پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید. در مسیر پیشرفت دوشنبه ها ساعت 10:30 رادیو فرهنگ.
برنامه در مسیر پیشرفت رو میشنوید از رادیو فرهنگ که تقدیم حضورتون میشه. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و بسیار مسائل حیاتی و اساسی حوزه فرهنگ رو که ذیل فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هست در این برنامه دنبال میکنیم. همراهی شما و پاسخ شما به سوالات برنامه و نقطه نظراتی که در این ارتباط به ما منتقل میکنید کمک میکنه که ما دیدگاه فعالان حوزه فرهنگ رو بهتر و مستقیم بدون واسطه بشنویم و بشناسیم. همکار خوبم جناب آقای فرخی هم اونها رو به سمع و نظر همه ما و شما شنوندگان منتقل خواهد کرد. اجازه بفهمید سلام و وقت بخیر عرض بکنم به جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای علی محمدی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب آقای علی محمدی یکی از فعالان و اساتید دانشگاه هستند، یکی از فعالان حوزه فرهنگ که توفیق داریم که در این فرصت و در این برنامه در خدمتشون باشیم. آقای محمدی اگر به شکل خلاصه بخواید بفرمایید به نظر شما جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشورتی است، تصمیم ساز یا تصمیم گیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای بلیان و فرخی سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه در مسیر توسعه. خدمت شما عرض کنم که نهادها همه یه ظرفیت در حقیقت وجودی دارن، یه فلسفه وجودی دارن. ما اگر برگردیم به اول انقلاب اسلامی، ماجرای انقلاب اسلامی و جوری رقم زده بود که ما نیازمند یه تحول فرهنگی در همه عرصه ها بودیم. برای این مهم حدود 30 ماه در اول انقلاب از سال 1961 تقریبا تمام دانشگاه های کشور تعطیل بود تا ما بتونیم اون عقلانیت پشتیبان انقلاب اسلامی رو بتونیم آماده کنیم و بیاریم سر صحنه اداره کشور.
بله،
این اتفاق محقق نشد و ما به آرامی دانشگاه ها رو ناگزیر باز کردیم که همونطور که مستحضرید اول هم از دانشکده فیزیک شروع شد و آرام آرام به جنجالی ترین دانشکده اون دوران یعنی دانشکده اقتصاد هم تسری پیدا کرد.
بله.
و این بحث تحول فرهنگی و حالا از این کلمه استفاده می کنم انفاض فرهنگی که توی حکم حضرت آقا تو سال 93 هم هست، این انفاض فرهنگی یعنی نافذ کردن اون وجه فرهنگی انقلاب اسلامی رو به این شورا واگذار کردیم. اول هم ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد از سال 64-65 مسئولین اجرایی هم وارد شدن تا شأن فقط تصمیم سازی نداشته باشه، شأن تصمیم گیری و سیاست گذاری هم داشته باشه.
بله،
این اتفاق از اون موقع تا حالا ما همه در حقیقت منتظر همین اتفاقی که شورایی که در حقیقت تعبیر در حکمی که حضرت آقا سال 93 زده واسه اعضای شورا یه عبارت بسیار بسیار مهم داره. اون عبارت تقریبا جامع ترین عبارتیه که در خصوص شورای انقلاب فرهنگی گفته شده. اون عبارت اینجوریه که فلسفه وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت است از فهم، تبیین، تثبیت و انفاذ فرهنگی، انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی.
بله.
در کنارش بازارایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و در کنارش پایش پیشرفت‌های فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و شایستگی‌های عظیم ایران اسلامی انقلابی. سه تا کار واسه شورای انقلاب فرهنگی هم در نظر گرفته شده: مدیریت راهبردی چالش‌های این حوزه با استفاده کامل و کارآمد و هم از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، یکی دیگه دوباره مدیریت راهبردی رو عکس کنید بهش، مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول، و سوم دوباره اون مدیریت راهبردی رو عکس کنید، مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزگران. اینا شده تکالیف اصلی. پس یک فلسفه وجودی داره،
بله،
که فهم و تبیین و تثبیت و انفاض فرهنگی تا بازارایی مداوم جبهه فرهنگی و پایش پیشرفت.
خب آقای محمدی، میخوام از شما بپرسم، وقتی به تک تک اعضای شورا نگاه میکنیم میبینیم خب شخصیت های برجسته‌ای هستند، اهل دانشگاه، اهل فعالیت های متعدد در حوزه های پژوهشی، تحقیقی، فرهنگی، ولی وقتی خروجی کار رو میبینیم احساس میکنیم که اون، یعنی در مسیر زمان همونطور که شما اشاره کردید این اتفاقی که باید بیفته نیفتاده. دلیلش چیه؟
ببینید من دیگه شفاف عرض میکنم خدمتون دیگه، بررسی چه
مگه قرار غیر شفاف بفرمایید؟ ما رسانه وظیفه‌ش همین شفاف سازیه.
بله، یعنی چون الان دیگه دورانی که در دوران بازسازی این ساختار قرار داریم،
بله،
واقعش اینه که شورای انقلاب فرهنگی یک عنوانی رو از رفت آقا در حقیقت واسهشون گذاشته که مکرر و مکرر تکرار کرده که شما قرارگاه مقدم فرهنگی علم و فرهنگ کشور هستید. قرارگاه علم و فرهنگ، اونم قرارگاه مرکزی، قرارگاه مقدم.
بله.
اینو بارها و بارها گفته. سال 84 آقا 83 آقا گفته، 84 آقا گفته، سال 90 آقا گفته، سال 92 دوباره آقا برمیگرده بهشون میگه باور کنید که شما در اون مقام فرماندهی هستید. وقتی کسی در مقام قرارگاه فرهنگی و علم قرار میگیره، همونطور که مستحضرید، قرارگاه یه عنوانیه که خب از فضای نظامی اومده،
بله،
یه معنای خاصی داره. معناش اینه که یه عقبه‌ای وجود داره که لوجستیکا و و قسمت‌های دیگه،
بله،
یک صف و کنشگران میدانی داره.
همینطوره.
کار قرارگاه هماهنگی بین این عقبه و این صف مقدمه. به همین خاطر ماهیت کل قرارگاه ماهیت فرهنگیه، یعنی اون عنصری که باید عنصری باشه که خط فرمان اون رو تثبیت میکنه، تنفیذ میکنه، عنصر تفاهمه. یکی از چالش‌هایی که شورا به نظر من نتونسته تو این سالیان سال، تو این دههای متمادی وظیفه خودش رو انجام بده، اینه که نیومده واسطه‌گری کنه، میانجیگری کنه میان عقبه فرهنگی و دانشی کشور در حوزه دان و در عرصه‌های مختلف در حوزه و دانشگاه و خط مقدم، که حالا هم این خط مقدم که های وقتا تو تعاویل حضرت آقا مجلس، دولت و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظامه و هم حلقه های خودجوش فرهنگیه.
بله.
نیامده بین این ظرفیت عقلانیت پشتیبان و این کنشگران صحنه، هم از حاکمیت ملی و مردم و نهادهای مردمی، نتونسته این واسطه گری رو انجام بده. این واسطه گری بیش از هر چیزی به یه سامانه تفاهم حد اکثری نیازمنده.
یعنی پس معتقدید شما عنصر تفاهم بین اعضا وجود نداره؟
نه بین فقط اعضا، بین، ببینید، اعضا و کارکرد شورا باید بین عقبه جبهه فکری و سر صحنه جبهه فکری تفاهم ایجاد،
چون ابتدا باید بین اعضا در قرارگاه وجود داشته باشه تا بعد بتونه بین پشتیبانی و خط مقدم و خط مواجهه و خط فعالیت و اقدام هم بتونه به وجود بیاد.
ببینید این اول دومش از نظر من برعکسه. اول باید در موقعیت این که میخواهد بین دیگران تفاهم ایجاد کند بنشیند، که بعد معلوم بشه که وقتی آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای بزرگواری که اعضای شورا هستن، اینا این نیست که حرف خودشون از اول تا آخر بخوام پیش ببرن. تو موقعیت این در حقیقت ارتباط برقرار کردن بین عقبه جبهه و سر صحنه جبهه باید عمل کنن. موقعیت شورا موقعیت قرارگاهه، موقعیت جنبندیه، موقعیت رساندن به یک جنبندی معقول و ارتقا یافته است.
بله.
نیست که خودشون اول بشینن، خودشون اول به خودشون به نتیجه برسن، حرفای خودشون، حالا باید بیان با فضاهای عقبه‌های تئوریک حوزه و دانشگاه و کنشگران میدان بخوان به تفاهم برسن. اینجوری نیست، امکان پذیر نیست.
پس در حقیقت و از طرف هم نگاه میکنیم، اکثر اینها در ارتباط با اون دوستانی که باید این کار انجام بدن، یعنی اون نقش واسطه گری که باید انجام بدن، با اونها در ارتباط هستند، اما یا مثلا ما صحبت های بعض از شخصیت های همین اعضای شورای انقلاب فرهنگی رو که در بیرون میشنویم و باهاشون صحبت میکنیم، این نگاه دارند، اما در درون صحن گویا این اتفاق به درستی نمیافته.
نه، من معتقدم بسیاری از اعضای شورا با حلقه های فکری یا فضاهای رسمی و غیر رسمی حوزه و دانشگاه بی ارتباطند. این غیر از اینه که یه نفر از اعضای شورا حالا رفاقتی یا از جهت همکاری با یکی یا دو تا مثلا اندیشکده در فلان که شهر یا فلان قسمت در فلان موضوع ارتباط داشته باشه. دبیرخانه شورا باید بتونه یک توضیح عادلانه و مناسبی در ارتباط گیری فراهم کنه. این ارتباط باید نباید شخصی باشه، نباید رفاقتی باشه. خود سامانه شورای انقلاب فرهنگی باید در موقعیت جمع‌بندی برسه. ببینید، من مثلا یه مثال بزنم.
بله.
ببینید، الان در کشور در سیچل سال گذشته اساتید متعددی زیر دو عنوان فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی یا علم دینی. خب.
بله.
حدود من کار کردم دقیقاً الان دقیق میتونم بگم از حدود 30 نفری که تو این موضوع شاخصن، کتاب دارن، مقاله دارن، شاگرد تربیت کردن، ما وقتی اینا رو جمع‌بندی میکنیم حدود 5 یا 6 الگوی حل مسئله از نظر تا عمل.
بله.
یعنی اون دغدغه‌ای که حضرت آقا هم داشت که وقتی شما میخواید حل مسئله کنید چطور نسبتتون با مبانی دینی و ارزش‌های اخلاقی قطع نمیشه. خب اینو کار کردن و ارائه هم دادن. شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی میخواد الان جریان های در حقیقت تقنینی کشور مثل مجلس یا دولت یا مجمع تشخیص در سیاست گذاری رو وقتی میخواد هندل کنه، میخواد راه بندازه، میخواد اینا رو هماهنگ کنه، این آیا امکان پذیره بدون برخورداری از این 4-5 تا نظریه الگوهای کلان حل مسئله این کار رو انجام بده؟ از نظر من امکان پذیر نیست. چون چالش اصلی ما در حل مسئله، چالش اصلیمون نقص روشی ماست که ما یا یه دفعه میفتیم تو نقشه جامعه ها که میخوام همه چیزو با هم داشته باشیم.
بله.
یا یه دفعه میفتیم رو بحث حسبه های پیشبرنده، یا میفتیم رو بحث نمیدونم شیوه های نمیدونم حسبه های غلطان، یا یه دفعه میریم سراغ بحث مأموریت گرایی چند جانبه، یا مثلا ده ها عنوان دیگه از الگوهای حل مسئله که نسبتش با اون فضای بومی و فرهنگی ما معلوم نیست، با سنت فکری فلسفی ما معلوم نیست. خب شورا باید اینا جمع‌بندی کنه. شورا باید بیاد بگه آقا من بررسی کردم در کشور 10 تا ایده الگوی حل مسئله هست، از این 10 تا 7 تاش حائز حداقل استاندارده، هر کدوم از تحقیقاتی که میخواد انجام بشه باید مستند به یکی از اینها باشه. البته باشگاه نظر پردازی باز هستن این عرصه.
بله.
هر کسی میخواد